ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلشین میشه بعدها. ایلیکا
ایلیکا، تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد، از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب‌نشینی فرهنگی امشب ما حوالی صنعت نشر. شما فرهیختگان هم همین حوالی دعوتید. لطفاً به جمع ما ملحق بشید. در این مسیر همراهی قصد داریم با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان عرصه فرهنگ و هنر به بررسی پیشرفت‌های اقتصادی صنعت نشر در 4 دهه اخیر بپردازیم. با ما همراه باشید. فرهیختگان، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید و همراه ما شدید برای بررسی پیشرفت‌های اقتصادی صنعت نشر در 4 دهه اخیر. برای بررسی این موضوع حائز اهمیت، مهمانان بزرگواری در این مجال همراهی شبانه به جمع ما ملحق شدند. آقای محسن دریالل، مدیرعامل انتشارات روایت فتح، و آقای مسعود دیانی، سردبیر و مجری برنامه شب روایت، پژوهشگر و منتقد حوزه کتاب. به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم. آقای دیانی، شما به عنوان منتقد حوزه کتاب چه تحلیلی از روند توسعه صنعت نشر کشورمون در 40 سال اخیر دارید؟ حالا از لحاظ عناوین کتاب‌های چاپ شده، تیراژ کتاب‌ها، مخاطبین، رویدادهای حوزه نشر و تشکل‌ها و صنوف مرتبط. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. اگر قرار است وضعیت صنعت نشر رو بررسی بکنیم، به نظر من باید به تک تک این پدیده ها نگاه داشته باشیم. شما وقتی میگید که دستاوردهای اقتصادی حوزه نشر، اگر ما در عرصه کتب کمک آموزشی یا در عرصه کتاب کودک یا در عرصه کتاب مذهبی کتاب‌های پرفروشی داریم و اینجا رونق داره، خب واقعا اینها جز دستاوردهای حوزه نشره. یا در اصل کتاب‌های عامه پسند، ترجمه‌های ادبیات عامه پسند، یک چیز به ما نشون میده که اینجا منفعت اقتصادی وجود داره و اون آمار بالای ناشران، هم منفعت اقتصادی هم منفعت غیر اقتصادی. وقتی در کشور شما با آمار مجوز نشر 17000 تا مواجهید، نشون میده که به هر حال اینجا یک تکاپوی وجود داره. یه بخشش حتما اقتصادی است، یک بخشش غیر اقتصادی است. یا وقتی با نمایشگاه ها مواجه میشید، شما مثلا با نمایشگاه کتاب تهران مواجه میشید و تعداد ناشران حدود 2000 ناشر یا بیشتر مواجهید، نشون میده که خب یک حرکتی در عرصه نشر در کشور داره اتفاق میفته. حالا اینکه محتواش چه چیزی است باید جداگونه بررسی کرد. این نشون میده که ما بعد از انقلاب کتاب به عنوان یک مسئله و صنعت نشر به عنوان یک مسئله به طور خاص مورد توجه بوده.
ممنونم، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید آقای دیانی. و اما میخوام بدونم از نظر شما به عنوان یک منتقد کتاب که در این حوزه فعالیت زیادی داشتید، وقوع انقلاب اسلامی چه تأثیری در صنعت نشر کشور داشته؟
وقوع انقلاب اسلامی در حقیقت صنعت نشر ما را به تناسب چند حوزه دیگه شکوفا میکنه. اول از همه این که انقلاب همه چیز رو از جمله علم رو، سیاست رو، اقتصاد رو، فرهنگ رو به عرصه عمومی میاره. یکی از شعارهای انقلابیون و دغدغه‌های انقلابیون در همه این سالها انحصارگرایی و نخبه‌گرایی و تمرکزگرایی است که در سالهای دهه 50 و دهه 40 وجود داره. دست طبقه خاصی و گروه خاصی نسبت به فرهنگ و دانشگاه و سایر حوزه ها بازم. اولین کاری که انقلاب میکنه این که واقعا همه چیز رو عمومی میکنه. یکی از اون چیزهایی که به برکت انقلاب عمومی میشه دانش هست. وقتی از کتاب حرف میزنیم ما باید از مخاطب کتاب حرف بزنیم. وقتی شما مخاطب با سواد در جامعت نداری و رشد سواد آموزی در جامعت نداری، کما اینکه آمار سواد آموزی و میزان تحصیلات در سالهای قبل از انقلاب مشخصه و اصلا نگاه فرهنگی در کشورت نداری، نباید انتظار داشته باشی که بازار کتابت هم رونق بگیره. بله، طبقه ای از نخبگان هستن، نخبگان دانشگاهی و اجتماعی، برجستگان، اونها کتابای خاصی میخونن. در حکومت قبلی هم شما میتونید بگید فلان کتاب منتشر شد و میان نخبگان رواج داشت، اما این کتاب به عرصه عمومی نمیومد. جالب بدونید که بسیاری از قدم‌های اولیه برای صنعت نشر در فرایند خود انقلاب اتفاق افتاده، کما که در جاهای دیگر دنیا مثل فرانسه و روسیه هم انقلاب‌ها مؤثر بودند در رشد صنعت نشر. این یک مسئله. نکته دوم، محتوایی است که قرار است در این کتاب و در این نشریات ارائه بشه. جامعه ایرانی چه قبل از انقلاب، یعنی خود پدیده انقلاب و مبارزات مردمش، پیروزی انقلاب و حوادث بعد از اون که برجسته ترینش حوزه دفاع مقدس هست، به یک انباشت تجربه ملی میرسه که این تجربه ملی در حوزه دفاع مقدس، در حوزه انقلاب و وقایع بعد از انقلاب که وقایع بی‌نظیری است، و در حوزه بازخوانی آنچه بر او گذشته در دوران پهلوی، قاجار و قبل از اون، به یک انباشت تجربه ای میرسه که این تجربه در صنعت نشر و در حوزه کتاب خودش رو نشون میده. وقتی که شما با پدیده‌ای مثل دفاع مقدس روبرو میشید و امروز هم آقای دریا لعل مدیر عامل انتشارات روایت فتح در این برنامه حضور دارن، واقعا یک عمر و صدها روز و دهها سال شاید بشود از آن چه در دفاع مقدس ما اتفاق افتاده سخن گفت و نوشت، کما اینکه امروز ما در سال 1397 در 40مین سال انقلاب و 30 سال بعد از پایان جنگ همچنان کتابهای دفاع مقدس جز کتابهای پرفروش. یعنی که شما یک تجربه تاریخی عظیم دارید که این میاد در نشر، در سینما، در حوزه های هنری دیگه خودش رو نشون میده که نشر برجسته ترین اونها هست.
پس اگر بخوایم از این جنبه نگاه بکنیم، بعد از انقلاب اسلامی ما در حوزه محتوایی تنوع بیشتری داشتیم و عناوین بیشتری، حالا به
اصلا رسیم. قابل مقایسه نیست. ببینید، مثل یک انرژی انبوه آزاد شده است. انقلاب انرژی های ملت رو آزاد میکنه و کتاب چون بازنمایی میکنه، چون نشون میده که سایر حوزه ها در اونها داره چه اتفاق میفته، واقعا در تک تک حوزه ها شما با یک شکوفایی عظیم مواجهید. این به معنای نداشتن نگاه انتقادی نسبت به وضعیت موجود نیست، ولی اگر مقایسه بکنیم چه در حوزه های علوم انسانی، چه در حوزه های مذهبی، حوزه های هنری و سایر حوزه هایی که به صنعت نشر ربط داره، شما ببینید اصلا ما با یک شکوفایی مواجهیم. در حوزه محتوایی هیچ مقایسه‌ای نمیشه کرد، چون واقعا انرژی ملتی که آزاد شده و هم یک بدنه ای از انقلابیون، بدنه ای از جوانانی که یک تجربه تمدنی عظیم رو پشت سر گذاشتن و انقلاب رو تجربه کردن و جنگ رو تجربه کردن و مسلطن به ابزار نوشتن، به جریانهای فکری، چون به هر حال توی اون چرخه من فراموش کردم بگم خود نویسندگان، مؤلفان و مترجمان. میبینید با انقلاب اصلا سیر آماری نویسندگان ما، مترجمان ما، ناشران ما یک رشد عجیبی پیدا میکنه.
خب این از نظر محتوایی و تأثیری که انقلاب اسلامی در این حوزه گذاشت در زمینه چاپ عناوین متنوع کتاب‌ها و اینکه محتوای کتاب‌ها از غنای بیشتری هم برخوردار شد. اما در حوزه تیراژ کتاب‌ها آقای دریالعل ما چه تحولی داشتیم بعد از انقلاب اسلامی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خدمتتون هست که من یه نکته روی بحث قبلی دریانی اضافه بکنم. تجربه های مشترک تو انقلاب خیلی زیاده و این تجربه های مشترک میشن در واقع پایه همون نکته که الان شما فرمودید، یعنی محتوای مورد علاقه مخاطب. آدم ها درباره تجربیات مشترکشون دوست دارن که بشنون و دوست دارن اطلاعات بیشتر، حتی تجربه شخصشون دوست دارن از نگاه بقیه هم ببینن. مثلا مثلا یه حوزه مثل دفاع مقدس، هر آدم یک روایت شخصی داره، چه اونهایی که داخل جنگ مستقیما بودن، چه اونهایی که غیر مستقیم در واقع درگیر بودن، و این میشه هزاران هزار روایت متفاوت حتی از یک اتفاق مشترک. اتفاقی که انقلاب رقم زد از ابتداش باعث شد که این تجربه های مشترک و این خاطرات مشترک و این نگاه های متفاوت به اتفاق های مشترک به شدت زیاد بشه، و بعد یواش یواش این نگاه همسوی حاکمیت و مردم باعث شد دوباره حرف زدن راحت تر بشه و دوباره تجربه جدید ایجاد کردن. این تکاثر رو شما نگاه بکنید، این خودش باعث میشه موضوع بندی ما بعد از انقلاب به شدت زیاد شد. یعنی من اصلش رو میذارم روی در واقع تجربیات مشترک و نگاه های متفاوت.
خب زمانی که چنین خوراک فکری فراهم میشه و اون قنای محتوایی، مردم بیشتر به سمت خرید آنچه در داخل کشورشون تولید میشه به خاطر اون تجربه مشترک میرن و به خاطر همین فروش کتاب ها در اوایل انقلاب به شدت بالا میره و مردم با اشتیاق زیاد به سمت کتاب هایی میرن که اینو نگاه رو داره و تحلیل میکنه، و خب کمتر به سمت کتاب‌های ترجمه شده میرن، کتاب‌هایی که داره فرهنگ بیگانه رو به اونها منتقل میکنه. کما اینکه در دوران قبل از انقلاب میدیدیم مثلا حالا یک سری ایدئولوژی‌ها، یک سری تفکراتی وارد ایران میشد که همراستا نبود با فرهنگ ما، با نوع نگاه مردم ما، اما تحت تأثیر قرار میداد اونها رو و خیلی از اونها در میانه راه پشیمان میشدن و برمیگشتن به اصالت خودشون و نوع تفکر ایرانی خودشون.
معمولا اول هر انقلابی، حالا انقلاب ایران رو بخوایم بررسی بکنیم، همین اتفاق افتاده. به خاطر اون حجم در واقع اتفاقات بزرگ و توجهی که به داخل میشه، قاعدتا همه تولیدات به سمت داخل معطوف میشه و این نکته درسته. اما هرچی از انقلاب فاصله میگیریم، نگاه های متفاوت و تجربیات متفاوت بیشتر قابل تأمل. یکی از تجربیات متفاوت اینه که انقلاب‌های کشورهای دیگه چه اتفاقی افتاده. یعنی خیلی وقتا ما رجوع که کردیم به حوزه در واقع ترجمه، خیلیش از این جنس بوده. ما می‌خواستیم تجربیات کشورهای دیگه تو حوزه انقلاب رو دوباره بررسی بکنیم. جنگ‌های تو کشورهای دیگه چگونه بوده؟ دعواهای حاکمیتی.
یعنی ما یک تجربه دیگه صرفاً مصرف کننده نبودیم.
بس صرفاً مصرف کننده نیست.
محتوایی تولید می‌شد در کشورمون.
و خیلی وقتا مقایسه‌ایه. خیلی وقتا در واقع شنیدن و گوش کردن به یک خاطره از یک دوردست دیگه‌ایه که بعد اینو مقایسه‌اش کنیم با داخلی خودمون. یعنی داخلی الان موجوده، تألیف داره مسیرش میره جلو، در کنارش ترجمه میاد که اینو تکمیلش بکنه. قبلا برعکس بود، یعنی ما تجربه داخلی نداشتیم یا تجربه داخلیمون خیلی مکتوب نشده بود و در واقع سندنگاری نشده بود،
و بیشتر نگاه هم بیرون بود، داشتیم نگاه میکنیم تجربه بقیه چگونه است بدون هیچ رفرنس داخلی. الان جریان برعکس شده، یعنی جریان ترجمه بیشتر داره کمک میکنه که این تجربه داخلی ما مقایسه بشه با تجربیات بیرونی.
هرچند لازم به ذکره که خب قبل از انقلاب اسلامی هم نویسندگان بزرگی ما داشتیم که کتابای ارزشمندی رو هم وارد بازار کتاب کردن و نویسندگانی که حتی بعد از انقلاب اسلامی هم اون مسیر رشدشون رو طی کردن. اما خب به هر حال یک تحول عظیمی رخ داد در صنعت نشر کشورمون و حالا در این بخش به محتوا داریم اشاره میکنیم و اون غنای محتوایی که رخ داد و تولیدات بیشتری که وارد بازار کتاب شد. و اما بپردازیم به تیراژ کتاب ها و تغییراتی که ما داشتیم بعد از انقلاب اسلامی. بفرمایید.
ما هرچی جلوتر میریم به دو دلیل تیراژ کتاب ها خیلی دقیق تر میشه، نمیخوام بگم کمتر یا بیشتر میشه، تیراژ دقیق تر میشه. دقیق تر یعنی متناسب با مخاطب هدفش میشه. از این منظر اگر تیراژ نگاه بکنیم لازم نیست بگیم تیراژ ما کم شده یا زیاد شده. چرا؟ چون یک، انتشارات به شدت تعدادشون زیاد شده، یعنی تنوع نگاه و تنوع قلم به شدت زیاد شده، نویسنده زیاد شده، مترجم زیاد شده، انتشارات زیاد شده و تنوع رفته بالا. این در واقع نکته اول. نکته دوم این که خب ما قبلا هر وضع اقتصادی مردم بهتر بود، انتخابشون راحت تر بود، تنوع بیشتری رو انتخاب میکردن. هرچی جلوتر داریم میریم تنوع داره بیشتر میشه، از اون انتخاب واسه مخاطب دقیق تر میشه، یعنی دقیقا اون محصولی که دوست داره رو انتخاب میکنه. پس تیراژ داره به سمت دقیق شدن و هدفمند شدن پیش میره. نکته من روی تیراژ اینه. یعنی قبلا ما تیراژ کتاب ها رو مثلا 10000 تا 15000 تا 5000 تا در واقع میدیدیم، الان رسیدیم مثلا به 1000 تا و 2000 تا. یعنی کتابی میره رو تیراژ بالا که ناشر مطمئن باشه مخاطب هدفش رو پیدا کرده و میتونه به مخاطب هدفش در واقع اینو پخش بکنه و به دست مخاطبش برسونه.
خب منظور نظر شما اینه که اگر ما مثلا در سالهای گذشته تیراژ 5000 تا رو داشتیم و الان این تیراژ 5000 تا رسیده به 1000 نسخه کتاب، این نشان دهنده این نبوده که در اون دوره مطالعه، سرانه مطالعه بیشتر بوده و این میزان مخاطب داشته این کتاب و در حال حاضر کمتر شده، الان هدفمندتر داره چاپ میشه؟ یعنی ناشر سعی میکنه با سیاستگذاری دقیق تری کتابهاشو چاپ بکنه، مخاطب هدفش رو بشناسه و بر اساس میزان مخاطبی که داره کتاب رو چاپ بکنه و وارد بازار کتاب کنه.
یعنی این تیراژه، اگر مجموع تیراژ در نظر بگیرید، یعنی مجموع کتابهای فروخته شده، تیراژ هم نه، چون خیلی از کتاب چاپ می شود پخش نمی شود، حتی یا چاپ می شود و فرصت پخش شدن یا مخاطبش بدار نمی کنه که به دست مخاطبش برسه. بیایم اینجوری نگاه کنیم، بیایم کل کتاب های که فروخته شده به نسبت جمعیت تو سالهای مختلف بررسی کنیم، میشه موقع نگاه کرد که سرانه مطالعه بالا رفته یا پایین اومده. نگاه بکنیم مطالعه ما در رقیب‌های نشر مکتوب چیان، اونا رو هم به این بازبد اضافه بکنیم. یعنی سرانه مطالعه لزومند خواندن کتاب مکتوب و متن چاپ شده نیست، میتواند حتی زیرنویس فیلم باشد، میتواند فضای مجازی باشد، میتواند همه اینها در واقع مطالعه است و اینا رو بعد بذاریم کنار هم دیگه، بعد بفهمیم سرانه رفته بالا یا اومده پایین.
آقای دیانی، شما چه نگاهی دارید به بحث تیراژ کتاب در 4 دهه اخیر و کاهش یا افزایش سرانه مطالعه مخاطبین کتاب؟
در حوزه تیراژ کتاب عمدتاً خواستیم یک سری از حوزه ها رو نادیده بگیریم که یک حوزه مذهبی است که هیچ وقت آمار دقیق گفته نمی شود. در حوزه کتاب، کتابهای مذهبی و کتابهای عمومی همیشه از تیراژ و استقبال خوبی برخوردار بودند. در این 14 شما وقتی کتابی مثل کشتی پهلو گرفته استاد سید مهدی شجاعی رو میبینید، میبینید این کتاب مجدد و مکرر داره چاپ میشه و خوانده میشه و قدیمی نمیشه. خب این نشون میده که مردم ما به الگوها و اسطوره های دینی و اهل بیت و شخصیت های مذهبی علاقه دارند. بسیار از کتاب های دفاع مقدس، کتاب های جنگ، کتاب های انقلاب مکرر تجدید چاپ میشه. شما با پدیده ای مثل کتاب دا در یک برهه‌ای مواجه میشید که خوانده میشه، کتاب های خاطرات و سرا خوانده میشه. مشکل اینجاست که ما هر جا یک اتفاق مثبتی افتاده، بقیه اومدن با ناتوانی خودشون اون رو تقلید بکنن. اگر کتابی یک زمان به چاپ 60م، 70م و حتی 100م میرسیده، اون وقت در اون تقلید شما میبینید که حتی در همون چاپ اول هم ناموفق میشه. به خاطر همین معتقدم بحث تیراژ کتاب در کشور ما عمدتاً آینه خوبی برای نشان دادن وضعیت رشد صنعت نشر ما نیست.
خب ممنونم از هر دو بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید در این بخش از گفتگو. با حضور شما جناب آقای محسن دریالل به عنوان ناشر کتب دفاع مقدس و شما جناب آقای مسعود دیانی به عنوان پژوهشگر و منتقد حوزه کتاب پرداختیم به روند توسعه نشر در 14 دهه اخیر با تمرکز بر تغییرات محتوایی و تنوع عناوین کتاب‌های چاپ شده و تیراژ کتاب‌ها در 14 دهه اخیر. در خصوص این موضوع حائز اهمیت دیدگاه دیگر فعالان حوزه نشر را هم جویا شدیم. شما مهمانان گرانقدر و شنوندگان فرهیخته رو دعوت می‌کنم پای صحبت این بزرگواران بنشینید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، امیدوار هستم که اوقات خوشی رو به سر ببرند. فتح‌الله فروغی هستم، عضو انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان. این تغییر تحولات میتونه تا ابعاد مختلف تعریف بشه. من شاید به این جنبش توجه بکنم که بحث پدید آورندگان و ناشران و مؤلفان هست. من بحثم رو برای موضوع ناشران با این مطلب آغاز بکنم که به واقع در حال گذر بودیم از این که بخش دولتی نقش خودش رو کمرنگ بکنه و بره به سمت سوی نظارت هایی که لازم هست و برنامه‌ریزی هایی که باید برای زیرساخت ها و زیرساز انجام بده و اختیار افتاد در حوزه نشر به دست ناشران خصوصی. البته در این راستا ما شاهد بودیم که ناشران دولتی هم بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفتن و تا حدی استمرار داشت فعالیت‌های خودشون و هنوز هم تا حدی ادامه داره، ولی به لحاظ اینکه ناشران خصوصی تعدادشون زیاد شد این کمی رنگ و روش کمتر شد و رنگ باخت. تشکیلات حوزه نشر اگر بخوام دربارش صحبت بکنم میتونم اشاره کنم به تشکل‌های نشر که در این سال‌ها شکل گرفتن. منظورم این هست که ناشرانی که در حوزه‌های مختلف کار می‌کردند و کار می‌کنند با هم جمع شدن و تشکل‌های حوزه‌ای رو تشکیل دادن. میتونم به عنوان اولین تشکل از تشکل انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک نوجوان اسم ببرم که به عنوان اولین تشکل صنفی نشر کار خودش رو آغاز کرد. بعداً ما شاهد بودیم که انجمن ناشران کتاب آموزشی شکل گرفت، ناشران دانشگاهی شکل گرفت و اینها در حقیقت تونستن در حوزه‌های مربوط به خودشون فعالیت‌های خاصی رو انجام بدن. بروز و ظهورش رو ما در نمایشگاه بین‌الملل کتاب تهران چندین سال شاهد شدیم که هر کدوم از این تشکل‌ها مسئولیت برگزاری سالن‌های مربوط به خودشون رو در اختیار داشتن و انجام وظیفه می‌کردن. این رو من میتونم به عنوان نقطه مثبت در حوزه تشکیلاتی ازش اسم ببرم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خوشحالم که در خدمتشون هستم. بنده مهدی رمضانی هستم. سالها کار نشر رو انجام دادم در انتشارات مرکز ارشد انقلاب اسلامی. الان هم عضو هیئت مدیره باغ کتاب تهران هستم. مقایسه فرایند دوران پهلوی و دوره انقلاب اسلامی در حوزه نشر پیچیدگی های خاص و عجیب و غریبی نداره. من برمیگردم به موضوع تولید علم و تولید محتوا که در دوران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده که قابل مقایسه و قابل قیاس با دوره پهلوی و دوران طاغوت نیست. این مقایسه تعمیمش و تفکیکش خودش رو تو حوزه های مختلف فرایند نشر نشون خواهد داد. البته داستان ها و رمان های متعدد مختلفی وجود داشته. قبل از انقلاب، ولی حجم تولید و حجم انتشار و کیفیت و تنوع که بعد از انقلاب به وجود اومده باز عرض میکنم که اصلا قابل مقایسه نیست. شما تو حوزه ادبیات داستانی، تو حوزه شعر، تو حوزه علوم پایه، تو حوزه علوم پزشکی، مهندسی، حوزه کتاب‌های دانشگاهی و سایر حوزه کودک که خب رشد عجیبی داشته قبل از انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست. شما ناشر کودکی که قبل از انقلاب وجود داشته، خب شاخص‌ترینش کانون پرورش فکری کودکان نوجوان بوده، رو مقایسه کنید با ناشران کودک بزرگی که بعد از انقلاب برقرار بودن و اقدام به تولید آثار محتوای متعدد و مختلفی کردن. بذار به نظرم این فرایند و این فضا خودش مدافع خودش هست و خودش مبین خودش هست و خودش پیش برنده خودش هست که چه اتفاقی در حوزه نشر و علم و نگارش در بعد از انقلاب اسلامی افتاد. و یا به لحاظ تیراژ، ما در تیراژ خیلی از کشورهایی که ادعای و در واقع مدعی هستن توی جهان اسلام و خاورمیانه برای حوزه نشر رو در ایران پشت سر گذاشتیم و رد کردیم، یعنی در عناوین و تیراژ. خب اینها سیاست‌هایی بوده که در مقاطع مختلفی مورد نظر و مد نظر مسئولین و سیاست‌گذاران بوده و حالا یا مثلا تو حوزه کتابخانه‌هایی که در کشور وجود داره افزایش معنادار و جدی است. تعداد کتابخانه‌هایی که قبل از انقلاب به نسبت سران جمعیت وجود داشته و کتابخانه‌هایی که بعد از انقلاب در کشور وجود داره یا دارن خدمات می‌کنن، عرض می‌کنم اینها اعداد و ارقامی است که در مقاطعی مورد سیاست در کشور واقع شده و نتیجهش حاصل شده و حتما تبعات مثبتی رو در فضای فرهنگی کشور داشته.
همراهان عزیز، سپاس که در جمع ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. گفتگو رو ادامه میدم با مهمانان گرانقدری که با ما در این شامگاه زمستانی همراهند. آقای محسن دریالل، ناشر کتب دفاع مقدس، و آقای مسعود دیانی، پژوهشگر و منتقد حوزه کتاب. در این بخش از گفتگو در بررسی روند توسعه صنعت نشر در 14 دهه اخیر قصد داریم به بررسی سیاست‌گذاری ها و اقدام های حمایتی دولت در 40 سال اخیر بپردازیم. آقای دیانی، اگر بخوایم در این بخش از گفتگو مروری داشته باشیم بر آنچه در حوزه صنعت نشر رخ داده در خصوص حمایت‌هایی که صورت گرفته در زمینه حالا معافیت مالیاتی ناشران، معافیت بیمه ناشران، یارانه کتابی که در برخی از سالها اختصاص پیدا کرده چه به ناشران و چه به مخاطبین کتاب، یارانه هدفمندی که به کتاب‌های مرجع و زیربنایی اختصاص یافته، موضوع خرید کتاب از ناشران و وام‌های کم‌بهره‌ای که به ناشران در طی این سال‌ها داده شده، تحلیل شما از روند حمایتی دولت از صنعت نشر کشورمون در 14 دهه اخیر چیه؟ بفرمایید.
فارغ از اون مسائلی که دولت‌ها به عنوان حمایت از صنعت نشر در گزارش عمل کرده خودشون معرفی میکنن، من میخوام به نکات دیگری اشاره بکنم که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی چه خدماتی به حوزه نشر داره. یک بخشش اون نگاه کلانی است که اصل انقلاب و ماهیت انقلاب و ارتباطی که با کتاب داره، بعد به اون اشاره کرد. شما به انقلاب ما که نگاه میکنید میبینید از رهبری کبیر انقلاب امام راحل، خودش یک نویسنده است و یک فعال حوزه کتاب است و در کنار اون یک خواننده کتاب است. شما هیچ وقت در تاریخ ما چنین شخصیتی را در رأس یک نظام حاکم نمیبینید که خودش تألیفات فراوان داشته باشه، آثار فراوان داشته باشه، نگاه به حوزه کتاب داشته باشه. امام رو ما
به عنوان یک رهبر مذهبی و سیاسی میشناسیم و این کمی باعث شده ما از شأن نویسنده بودن امام غفلت بکنیم، شأن صاحب کتاب بودن امام، که شما میتوانید آثار مکرر امام را بهش توجه بکنید. در طول انقلاب شما نگاه میکنید کسانی مثل شهید استاد مرتضی مطهری، شهید بهشتی، مرحوم دکتر علی شریعتی، مرحوم طالقانی و دیگران صاحبان کتاب و از اصحاب نشر هستند. در حقیقت انقلاب راهی جز کتاب برای رسوندن پیام خودش به مردم نداشته و به عقیده من این ماهیت صنعت نشر رو در کشور ما بعد از انقلاب رقم میزنه.
آقای دعیان، فکر میکنید در طی این 14 دهه چه اقدامهای حمایتی بوده که تأثیر مثبت داشته بر توسعه و رونق اقتصادی صنعت نشر کشورمون؟
من یه چیزی که میخوام بهش توجه بکنیم بحث نمایشگاه هاست. بحث نمایشگاه ها به عقیده من